دقه.
ممنونم همراهان صمیمی برنامه پله پله تا ملکوت، برنامه ویژه از آنگاهی ظهر شبکه رادیویی اقتصاد که با ما همراه هستید. میدونم که منتظر هستید بی‌صبرانه تا صحبت‌ها و در واقع حرف‌های کارشناسانه آقای دکتر علیرضا نبی رو بشنوید، استاد دانشگاه کارآفرین اجتماعی که امروز هم به صورت تلفنی مهمان برنامه، مهمان که چه عرض کنم، صاحب خانه ای هستن و همیشه صحبتاشون برای ما راهگوش است. آقای دکتر نبی سلام عرض میکنم خدمتون، خیلی ممنونم از اینکه امروز هم با ما هستید.
منم سلام عرض میکنم خانم اکبری، خدمت حضرت عالی. بله من خودم رو واقعا صاحب خونه میدونم، ارتباط حسی با حضرت عالی، برنامه تهیه کننده محترم اونجا، آقای سجادی، مهندسین محترم صدا در اتاق فرمان و ملت عزیز ایران ایجاد شده که خب همش دعا میکنم خدای برنامه را از همه ما نگیر
انشالله. آقای دکتر آماده هستین اولی سوال رو بشنوی؟
بله دفتر.
خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن سلام و خسته نباشید خدمت کارشناس محترم برنامه، سوال من اینه که کسب و کارهایی که الان به دلیل کرونا دچار مشکل شدن، واقعا کسی هست که تدبیری برای این دوستان داشته باشه؟ به طور مثال ما الان در مجاورت مسجدمون یک کترینگ تهیه غذا هست که چند ماه به دلیل کرونا واقعا دچار رکود و کسادی شده، یعنی کسی در این شرایط حاضر نیستش که از بیرون و کترینگ آشپزخونه غذا تهیه کنه. خب 4-5 نفر اینجا مشغول به کار هستن، کلی هزینه شده تو این مغازه، ولی خب اولا 4-5 ماهی که بلا تکلیف موندن. می‌خواستم ببینم که در این خصوص جایی هستش تدبیری کنه برای این بزرگواران یا نه.
خب حالا با توجه به اینکه الان این شرایط کرونایی میگن که بعد یک زندگی داشته باشیم همراه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی، خیلی از فعالیت‌ها دچار تغییراتی شده. آیا این همسایه شما، این کترینگ مواد غذایی، یک سری تغییرات به سمت همراهی با پروتکل‌ها و اینکه شیوه‌ی کارش از سنتی عوض کنه به سمت شیوه‌ی جدید بیادم انجام داده؟
بله اونطوری که ما در جریان هستیم با توجه به پروتکل‌هایی که ابلاغ شده، مسائل بهداشتی، اون تغییراتی که ملموس بوده رو انجام دادن. عرضم با شما تو بحث بهداشت تمام پرسنل آشپزها، اینها صبح که میان اولا همشون کارت بهداشت دارن، همشون
بوده مثلا میخوان سیستمشون رو به سمت تماس کمتر دست، استفاده از دستگاه‌ها و نکاتی که قبلا انجام میشده نه الان به سمت سوی جدیدتر بیان.
کلی هزینه کردن، الان دستگاهی خریداری کردن که غذا رو کاملا از بعد از پخت که کشیده میشه بسته‌بندی و وکیوم میکنه، یعنی کسی امکان دسترسی به غذا رو بجز اون مشتری که میخواد غذا رو مصرف کنه نداره و بیشتر انرژی گذاشتن که غذا رو به صورت بیرونبر برسونن درب منزل که توی فضای رستوران استفاده نشه. ولی با توجه به همه این مسائل الان چندین ماهی که دچار مشکلات شدید شدن با این هزینه‌هایی که کردن و واقعا نیازمند هستش که برای این زندگی به قول معروف همزیستی مسالمت‌آمیز با کرونا یه دستورالعمل‌های جدیدتری برای مردم تدوین بشه که مردم تو مشکلاتی که روزمره به وجود میاد بدونن با این بیماری باید چطوری زندگی شنو بگذرونن. من از کارشناس محترم خواهشمندم که منو در این خصوص راهنمایی کنن.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر توضیحات شما رو بشنویم. زمانی که کرونا اومد اواخر بهمن ماه و اوایل اسفند اعلام شد، ما فکر میکردیم یکی دو ماه مهمان ماست.
همونطور که فرمودید خانم اکبری، این مهمان ناخوانده و نامیمون حالا حالا ها تو زندگی ما هست.
بله.
بیماری جدی هست، ویروس هم ویروس جدی هست. اما من با قسمت پایانی فرمایشات این برادرمون کاملا موافقم که باید دولت‌ها برنامه‌هاشون رو خیلی سریع‌تر به روز بکنن، به حوزه کسب و کار دقت بیشتری داشته باشن. این کاملا درسته. ما 5 روز مونده بود که قطعنامه عراق رو بپذیریم. گردان عمار لشکر 27 محمد رسول الله تهران بزرگ، اون زمان تهران بزرگ رو نداشتین عبارت رو، تنگه ابو قریب رو رشادتانه با خون خودشون و بدون سلاح لب تشنه نگه داشتن و باعث شدن که دشت عباس و جاده اهواز خرمشهر به دست عراقی‌ها نیفته و ما مجبور بشیم کل امتیاز بدیم تا خاک خودمون رو پس بگیریم. دولت‌ها یه مقدار دولت‌های خیلی خسته‌ای هستن و اما جواب سوالشون این که آیا کسی هست که جواب بده یا کاری برای این دوستان همسایشون بکنه، میشه گفت نه فعلا کسی نیست. اما اگر از برنامه خودتون که مال بحث خودتونه و خادمان خودتون تو اون برنامه هستن میخواید کمک بگیرید، بله ما هستیم، ما دستامون به سینه هست برای که برای شما کار کنیم، برای شما حرکت کنیم، برای شما برنامه‌ریزی کنیم، به سوالات شما جواب بدیم، مشاوره بدیم، بیا مسجدتون اونجا کسب و کارتون رو ببینیم، خبراشو منعکس کنیم، از حقوق شما پیش مسئولین دفاع کنیم. اگه منظورتون ما هست، بله ما هستیم، ما تا آخرش هستیم، ما تا هر لحظه ای که افتخار این خدمت رو رادیو محترم اقتصاد به ما بده که در این برنامه تحت رهبری تهیه کننده دلسوز برنامه ما خدمت شما باشیم حتما. پس بیا برادر نگاهت رو از دیگران و اونور و دولت و پروتکل و اینا بذار کنار، بیا یه نگاه کاملا عقلانی داشته باش. من میگم که اگر کیفیت این غذا بالا باشه، تمام نکات بهداشتی هم رعایت بشود، حتی بیشتر. میدونید کمپانی بزرگ صوتی تصویری وقتی بهش گفتن که تو چه کار کردی که تمام دنیا رو گرفتی و تو هر خونه ای یکی از لوازم صوتی تصویری تو هست، چه کار کردی به اینجا رسیدی؟ گفت من هر کاری رو انجام دادم و کمی بیشتر. ما هر کاری رو انجام میدیم یه خودم ازش میزنیم، برای همین ما جایی نمیتونیم بگیریم. برادر پروتکل ها حداقل هستن. فرض کن برای مهمونای خودت تو خونه میخوای غذا درست کنی، اینجوری برنامه‌ریزی کن. یک، وقتی این کارا رو کردی با یک اپلیکیشن خودتو معرفی کن در فضای مجازی. همسایه‌های محترم، دوستان، اقوام، از اونا خواهش کن که تو رو تکثیر کنن، دنبال کننده هات رو زیاد کنن، بهشون نشون بده چجوری غذا تهیه میکنی، بهشون نشون بده توی یک کلیپ یک دقیقه چطور کیفیت رعایت میکنی. مواد اولیه تو به تصویر بکش، بگو نگاه مواد اولیه من کجاست. آخه برادر خوب من، تو چطور کسب و کار میکنی که من چند روز پیش مهمان داشتم، بلند شدم رفتم توی محله یلاقی مشهد به نام ترقب شاندیز، ساعت 4 بعد از ظهر هیچ رستورانی غذا نداشته بده به من. بابا مردم که نه سرگرمیشون متوقف خواهد شد، نه فیلم دیدنشون متوقف خواهد شد. اما قبلا فیلمو می‌رفتن تو سینما می‌دیدن، حالا تو خونه می‌بینن، ولی فیلمو می‌بینن. اینی که ما بگیم دوران کرونا شده مردم غذا رو تو خونه درست می‌کنن، بله اگر شما فروردین اینو می‌گفتی من قبول می‌کردم، ولی امروز دیگه نمی‌تونم ازت قبول کنم. امروز مردم میان سر کار، باید برن سر کار، وقت ندارن که بخوان غذا درست کنن. تو زحمت شو براشون بکش، اما جوری براشون غذا درست کن که فکر کنن مادرشون براشون غذا فرستاده. این هنر توست تو اینکه این حس رو به اهالی محلت منتقل بکنی. از مغازت بیا بیرون، یه خورده حرکت کن، یه خورده راه برو، خودت رو معرفی کن، یه اپلیکیشن ایجاد کن تو فضای مجازی، خودت رو به دوست داشته ها معرفی کن، از اونا درخواست کن تو رو معرفی کنن، مواد اولیت نشون بده، شرط پختت رو نشون بده و بهشون اطمینان بده غذات کاملا سالم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. این که شما گفتین از مغازه بیرون بیا و خودت رو معرفی کن به این هموطن عزیزمون، یادم میاد آقای دکتر نبی قبل از این داستان کرونا توی یکی از برنامه‌های رادیو اقتصاد که ما مهمان حضوری داشتیم و تولید کنندگان عزیزمون حاضر بودن، یکی از تولید کنندگان مبرز و بسیار قدیمی و با سابقه و پرسابقه تهران میگفتن که من یه جیان داشتم، حالا نمیدونم بچه های امروزی این ماشین قدیمی رو، ماشین دهه 60 ها، ما دهه 60 ها رو میشناسن یا نه، گفتن یکی از این مبلمان رو، یکی از صندلی ها رو توی ماشین جیان خودم میذاشتم و معرفی میکردم در کل بازار که چه مواد اولیه ای دارم استفاده میکنم، استحکام صندلی و مبل من چطوره و معرفی میکردم. بعد دقیقاً حالا اصلا قبل از این داستان کرونا بود، گفتن الان زمانه برای جوانها خیلی خوب شده، چون با چند تا دکمه زدن و لمس در واقع یک اپلیکیشن میتونن این کار رو انجام بدن. امیدوارم که نذاریم این بحث ناامیدی و استرس بر ما مستولی و حکم فرما بشه، با همه توان و نیرو فعالیت کنیم، از این امکاناتی که در اختیارمون هست به بهترین وجه استفاده کنیم تا ایشالله اتفاقای خوب بیفته. آقای دکتر خیلی متشکرم ازتون.
قربان شما
اکبری،
ممنونم، استفاده کردم
از فرمایشت،
متشکرم.
یا مقضی الخیرات، یا مقضی الخیرات، یا مقضی الخیرات، یا يا مقي الخيرات يا مقي الخيرات يا مقي الخيرات يا مقي الخيرات.
هیچ کس نمیتونه به عقب برگرده و دوباره شروع کنه، اما میتونه از همین حالا شروع کنه و یه پایان جدید برای خودش بسازه. ایمان و امید، قوت قالب روحتون تا برنامه بعد در کنار خانواده هاتون سالم و سلامت و بانشاد باشید انشاءالله. خداحافظ.
یا سریع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الا الدعاء فانك فعال لما تشاء فانك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس ماله الرجاء وسلامه البكاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء
وافعل بي ما أنت أهل وافعل 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 بي ما وصلى الله على رسوله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا.
يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك فعال لما تشاء.
این اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، شما شنونده برنامه رویش از رادیو اقتصاد. خیلی خیلی خوش اومدید. خدمت شما عرض بکنم که موضوع برنامه امروز رویش راجع به قوانین صادرات به بازارهای مختلف، قوانین و مقررات موجود صادرات محصولات، شناسایی ارزش صادراتی محصولات و همینطور بازاریابی صادراتی و روش‌های اون هست. امید این که امروز هم همراه ما باشید. از کنم صادرات نیازمند آینده نگری، برنامه ریزی، آشنایی با روش های علمی، تحرک لازم و جلب اعتماد طرف مقابل. انجام صادرات و فروش کالا در بازارهای خارجی از ظرایف و حساسیت های خاصی برخورداره که عدم توجه به اونها سرمایه گذاری های انسانی و مالی رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. ما هم در رویش امروز برای حرکت هدفمند در راستای صادرات کالاها به قوانین صادراتی و شناسایی بازارهای صادراتی می‌پردازیم. با رویش همراه باشید. مهمان برنامه امروزمون جناب آقای حمید زادبوم، معاون توسعه بازارهای صادراتی سازمان توسعه تجارت ایران هستند. من خدمتشون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوشم.
من هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین ملت عزیز ایران، شنوندگان محترم رادیو اقتصاد و همچنین بالاخص فعالان اقتصادی و صادرکنندگان سلام عرض میکنم. انشالله روز خوبی در پیش داشته باشید.
زنده باشید. خیلی خوشحالیم در خدمتون هست.
منم خوشحال هستم در خدمت شما هستم. فکر میکنم که موضوعی که انتخاب کردید موضوع بسیار خوب و به روز و مورد توجه فعالان اقتصادی است. منم در خلال برنامه در خدمت شما.
زنده باشید. خواهش میکنم. خب با قوانین شروع بکنیم آقای زادبوم. این که برای صادرات محصولات به بازارهای مختلف کلن چه قوانینی وجود داره؟
ببینید در هر صورت قانونگذار مطابق قانون تجارت چه برای صادرات چه برای واردات بایستی فکری اندیشیده باشه. طبیعتاً قانون تجارت در هر کشور مسیر رو مشخص میکنه برای اینکه تجارت سهل و آسان چه در داخل کشور چه در بین داخل و خارج از کشور، یعنی تجارت خارجی رو بایستی مسیرش رو مشخص بکنه. در جمهوری اسلامی ایران هم همینطور که مستحضرید ما قانون تجارت داریم و به طور خاص در مورد قواعد و مقررات صادرات و واردات در وزارت بازرگانی سابق یا وزارت صنعت معدن تجارت جمهوری اسلامی ایران بخش خاصی رو داریم که مقررات مربوط به صادرات و واردات رو هم رصد میکنه، هم در بروز رسانی اون مطابق با نیازهای در واقع جدید تصمیم گیری میکنه. چون مطمئنن قوانین و مقررات برای این است که کار تجارت رو کمک بکنه. پس اگه میخواد کمک بکنه نمیتونه استاتیک و اینکه یک جای بیسته، بلکه بایستی حرکت داشته باشه و دینامیک باشه. به همین جهت ما در این خصوص بخش‌های در واقع در نظر گرفته شده در وزارتخونه که متناسب با شرایط روز، متناسب با مشکلاتی که به وجود میاد، باید بتونه به صورت سیال تصمیمات جدیدی رو بسازه. به همین جهت قواعد و مقررات ما چه در مورد واردات چه در مورد صادرات در طی زمان متناسب با مشکلاتی که هست ممکنه راجبش تصمیم سازی بشه. هرچند صحبت از قوانین و مقررات راجب تجارت خب امر پیچیده است، شاید خیلی در حوصله به طور خاص از نظر حقوقی بهش بپردازیم نباشه، اما از این حیث که بتونیم کمک بکنیم به تجارمون که اطلاع داشته باشن در صورت وجود مشکلات به کجاها باید مراجعه کنن، چجوری کارشون رو پیگیری بکنن، چه کارهایی رو باید انجام بدن، از این حیث فکر میکنم خیلی خوبه که در اینجا مطرح بشه موضوع. مثلا اگر قواعد و مقررات خاصی راجع به صادرات به طور منطقی دست و پاگیر برای صادر کننده هست، طبیعتاً سازمان توسعه تجارت ایران یک مسیر هست، مسیر دوم اتاق بازرگانی ایران هست، همطور که مستحضرید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در اتاق بازرگانی ایران تشکیل میشه تقریبا شاید هر دو ماه یک بار و شاید هم ماهانه بزن. اونجا مرجع خوبیه که صادر کننده ها مسائلشون رو مطرح بکنن از طریق اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون یا اتاق اصناف و با حضور تعدادی از وزرای محترم و نمایندگان محترم مجلس و رؤسای کمیسیون های مجلس که شاید حدود 4 تا از کمیسیون ها باشن در اونجا مطرح میشه. هر تصمیم سازی اونجا بشه ظرف یک ماه هیئت وزیران راجبش تصمیم گیری میکنه. مسیرهای دیگه هم وجود داره، یعنی میخوام بگم اگر مسیری رو یک صادر کننده برای خودش مانعی رو دید میتونه از این طریق بره. بگذاریم از این که جناب آقای توکلی، بخشی از مشکلات عامی که امروز سر راه صادرات ممکنه وجود داشته باشه ممکنه فراتر از مشکلات یک شخص باشه، اون مسائل بزرگتر است و اون رو یک صادر کننده ممکنه خودش پیگیریش نتیجه نده. اون رو باید تشکل‌های بزرگ و همچنین پارلمان بخش خصوصی، اتاق بازرگانی ایران و اتاق تعاون پیگیری کنن. یعنی اگر من مشکلی دارم که این مشکل فراتر از مشکل من صادر کننده به عنوان یک صادر کننده هست، اون رو بعد از طریق تشکل‌های بزرگ و پارلمان بخش خصوصی پیگیری کرد. اما مشکلات فردی صادرکننده به صورت شخصی در گمرکات، در استاندارد، در سازمان توسعه تجارت، اینها به طور خاص قابل پیگیری در همین سازمان هست. سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی و شاید میشه گفت حلقه واسط برای پیگیری امور صادرکننده ها میتونه بهترین مرجع برای پیگیری صادرات اشخاص باشه.
الان از نظر خود جناب عالی ما قوانینمون برای صادرات دست و پاگیر هست یا نه؟
ببینید اگه مقایسه‌ای بخوایم انجام بدیم بین مقررات صادرات امروز با مثلا 30 سال پیش، طبیعتاً قابل مقایسه نیست که تا اونجایی که شده ما برای تسهیل صادرات در واقع مقررات دست و پاگیر رو برداشتیم. یعنی سیاست‌گذار و دولت محترم همواره نظرش این بوده که بتونیم از سر راه صادرات موانع و مشکلات رو برداریم، اما طبیعتاً ممکنه ایدئال نباشه به دلیل اینکه مسائل و مشکلاتی در سطح نظام ارزی، نظام تجاری، مذاکرات تجارت بین الملل و غیره وجود داره که ممکنه بعضی از صادرکننده ها به اون انتقاد داشته باشن. اما در مقایسه با سالهای گذشته طبیعتاً سال به سال ما موانع و مشکلات صادراتی رو برداشتیم و سهل‌تر شده. من فکر می‌کنم امروز اگه شما بخواید صادرات بکنید به گمرکات مراجعه بکنید و 20 سال پیش هم شما مثلا یا 30 سال پیش هم مراجعه داشته باشید، ملاحظه می‌کنید که تا اونجایی که شده سعی شده که مقررات به نحوی تنظیم بشه که صادرکننده کارش سهل و آسان‌تر از گذشته انجام بشه و امیدواریم این شده باشه. حالا ممکنه نقدهایی باشه، ممکنه کیس‌های خاصی باشه، کالاهای خاصی باشه، موضوعات خاصی باشه که همچنان به عنوان مانع بر سر راه صادرات وجود داشته باشه، اما در مقایسه با گذشته روز به روز بهتر شده و امیدواریم در آینده هم بهتر بشه.
در مجموع خود این قوانین رو میشه بهش اشاره کرد که چه قوانینی هست که برای صادرات بیشتر؟
ببینید
مصداقی مثلا
مهمترین چیزی که هست باید کالاها رو طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد. مثلا در مورد کالاهای کشاورزی ما مقررات ویژه داریم، در مورد دارو و غذا نظام خاصی رو در وزارت بهداشت طراحی شده، در مورد برخی از صنایع در وزارت صنعت و معدن و تجارت هستش. تا اونجایی که شده ما سعی کردیم قانون خاصی وجود نداشته باشه مگر اینکه استانداردهای خاصی رو و همچنین مقررات خاصی رو برای کالای خاص داشته باشیم که در وزارتخونه‌های مختلف طبقه بندی شده. مثلا اگه شما بخواید دارو رو صادر بکنید، طبیعتاً بایستی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی بر اساس مواد اولیه که شما وارد کردید، نیازی که خود کشور داره، به شما یک مجوزی رو بده. یا فرض کنید اگر امروز در کشور ما یک کالای کشاورزی مورد نیاز جدی هست یا نه، مورد نیاز جدی هست یا نیست، اما با ارز خاصی وارد شده بخشیش یا مواد اولیه اون، طبیعتاً وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنظیم کننده بازار اون محصول این اختیار رو داره که مقررات ویژه‌ای برای صادرات اون بذاره. لذا شما وقتی میخواید صادرات بکنید، بایستی رعایت بکنید یا مجوز خاصی از وزارت.
این مقررات منطبق با مقررات کشوری که باید این محصول رو بگیره دیگه، وارد بکنه.
ما فعلا وقتی
نه اونو در نظر نمیگیریم، ما بله. قوانین خودمون رو.
نه، ما فعلا برای اینکه از مرز ما خارج بشه، مقررات خودمون رو در نظر میگیریم. طبیعتا صادرکننده مقررات اون کشور مقابل رو، وارد کننده اون کالا در اون کشور در نظر میگیره. ما هم در بعضی از کشورها چون نمایندگی داریم،
اینا مگه منطبق به هم نیست؟ در راستای همدیگه نیست؟
ببینید، ممکنه یک کالای یا یک قسمت از مواد به کار رفته شده در یک کالایی در کشور ما مشکلی از نظر
مجاز باشه،
آره در یک کشور دیگه نباشه، آره. یا اینکه مقررات خاصی براش سوار شده باشه، مثلا
اینا رو صادر کننده باید بدونه دیگه.
بله. خب ممکنه گاهی هم ندونه به مشکل بخوره. مثلا فرض کنید شما ممکنه که یه نوع کنجد خاص رو در یک شیرینی به کار ببرید. در کشور ما ممکنه که این کنجد چون محصول خودمونه یا از کشوری آوردیم که مورد اعتماد خودمونه، این بحثی نداشته باشه. اما کشور مقابل وقتی میخواد وارد بشه، میگن باید استانداردهای ورود رو کنترل کنم. یا مثلا در مورد پسته ما صادرات میکنیم، اما بالاخره اتحادیه اروپا نظری داره که آزمایش‌های خاصی رو باید انجام بده که مثلا فرض کنید آفلاتوکسین نداشته باشه. لذا صادرکننده باید مقررات اتحادیه اروپا رو بدونه. ما در بعضی از کشورها که رایزنی بازرگانی هم داریم، سعی کردیم این اطلاعات رو کسب بکنیم و در اختیار صادرکننده‌ها بذاریم. در مورد کالای صنعتی هم همینطوره. یعنی فرض کنید که ممکنه بعضی از مقررات خاص وجود داشته باشه برای بعضی از کالاها که صادرات اونها احتیاج به مجوز خاصی رو از وزارتخونه ما داشته باشه. اما اینو عرض بکنم، طبق قانون برنامه 4، 5، و 6 صادرات بایستی در واقع به صورت بدون موانع در همه کالاها آزاد باشه، مگر موارد خاص. یعنی میخوام بگم اصل این است که صادرات کالاها آزاد هست، مگر مواردی که مشخص کنیم. چون یک کیس این بود که ما بیایم بگیم نه، فقط کالای خاصی رو میشه صادر کرد، خب اون خیلی محدود میکرد صادرات رو. اما قوانینی که
از ابتدا همینجوری بوده،
مخصوصا از قانون برنامه 3 شروع شد و بعد 4 و 5 و الان در قانون برنامه 6، صادرات به طور عام آزاده در همه کالاها، مگر در مواردی که مشخص میکنیم، مثلا عتیق جاد، یا مثلا فرض کنید اونهایی که سرمایه ما به عنوان سرمایه ملی یا ژنتیک یا اینها محسوب بشه، طبیعتاً اونا رو وزارتخونه‌های مسئولش میتونن راجبش محدودیت‌های رو اعمال بکنن یا عوارض خاصی رو وضع بکنن. ولی طبیعتاً باید یه طوری هم باشه که این ممنوعیت‌ها و عوارض گذاری طوری باشه که هر کسی
تسهیل کنه کار رو،
تسهیل کنه زمینگ. بله، و اینطور نباشه که هر وزارتخونه خاص این کار رو بتونه اعمال کنه. یعنی اینا بیاد در یک جایی و
کانال ویژه‌ای داشته،
بله، که همینطور هم هست. لذا حالا در مورد واردات البته بس یه ذره متفاوت تره، چون در برنامه واردات ما با توجه به اینکه سالانه تعرفه‌ها رو تعیین می‌کنیم و یک کتابی رو به عنوان کتاب مقررات صادرات واردات می‌دیم، خب یه مقدار شاید میتونم بگم که اونجا دسترسی به منابع اطلاعاتی در این زمینه خیلی شفافتر هم هست. اما در مورد صادرات هم ما سازمان تجارت موظف هست که این اطلاعات رو در اختیار صادرکننده بذاره.
خب حالا برای شناسایی ارزش صادراتی محصولات و رصد بازارها چیکار باید؟
ببینید، فکر میکنم منظور از ارزش صادرات که امروز مطرح شده بیشتر به خاطر این است که مقرراتی طی یک سال اخیر وضع شده که صادرکننده ها بخشی از صادراتشون رو بایستی به نیما در واقع ابراز بکنن یا بخشیش رو به بانک مرکزی در واقع به عنوان کش ارائه بکنن، بخشیش هم به عنوان واردات در مقابل صادرات در واقع اعمال بکنن. خب حالا وقتی صادرکننده میخواد صادرات بکنه، براش مهم میشه که اینو چقدر میخواد ارزش بذاره که از من تعهد بگیره. وگرنه یه زمانی فرض کنید ما جوایز صادراتی میدادیم، شاید خیلی روی این حساس نبودن، میگفتن هرچند این ارزش گذاری تو گمرکات بالاتر باشه مهم نیست. بخش ارزش گذاری در گمرک ایران مستقر به عنوان یک کمیته به نام کمیته نرخ گذاری. قبلا این کمیته شاید